های صادر کنندگان فن اندازی نداره. دولت که عرض میکنم دستگاه متولی و مسئولین تصمیم ساز مثل خود معاونت صنایع دستی، گمرکات و بخش هایی که به اصطلاح میتونن تحصیلگری بکنن، بانک مرکزی به خاطر بحث مثلا انتقال ارز کمتر سر به سر صادر کننده های صنایع دستی بذاره. ببینیم ما شاید از نظر رقم نسبت به پتروشیمی یا مثلا کالاهای نفتی خیلی رقم قابل توجهی در حوزه صادرات صنایع دستی نداشته باشیم، اما از نظر ایجاد اشتغال و کمک به اشتغال و کارآفرینی در کشور خصوصا قشر زحمت کش هنرمند این خیلی موثر هست.
هزینه کمتری برای اشتغال ایجاد اشتغال صنایع دست دقیقاً نسبت به پتروشیمی باید نفری 100 میلیون هزینه کنن برای اینکه بتونن یه شغل ایجاد کنن، ولی باش مثلا کار شما
چیزی که شما میفرمایید در بعضی جاها 600 700 میلیون هم هزینه میکنن، شاید گاهی وقتا بیشتر، ولی در صنایع دستی بنده با مستندات خدمت شما عرض می‌کنم در رشته‌های مختلف ما امکان ایجاد شغل برای یک نفر با 10 میلیون.
بله همینطوره، مطلع هستیم از این موضوع. شما گفتید به صورت غیر مستقیم، به خاطر تحریم‌ها به صورت غیر مستقیم گفتید آقای مهندس؟
نه ببینید، خب ما اون ساختار گسترده تولید و صادرات و بازرگانی رو متأسفانه در کارگاه‌های کوچیکمون نداریم.
بله
ببینید از ابتدای این ساختار سازی‌ها صورت نگرفته، اینا وظایف دستگاه‌های متولی بوده که باید این زمینه رو آماده می‌کردن، شرکت‌های هولدینگی تشکیل می‌شد و این اتفاقات در حوزه‌های داخلی می‌افتاد. ولی مثلا اگر بنده بختیاری بخوام هم تولید کننده خوبی باشم و هم صادر کننده خوبی باشم، با یک ساختار تولیدی یک ساختار بازرگانی مجزا داشته باشم.
بله متوجه شدم.
در اختلاقات دنیا بتونم فعالیت بکنم. لذا واحدهای به اصطلاح با عرض کم تقریبا این امکان براشون وجود نداره، بنابراین تولید کننده های خوبی ما در حوزه شیشه‌گری سنتی ایران داریم، البته صادر کننده های خوبی هم داریم.
بله.
اما خب عموما دوستان ما که در حوزه صادرات فعالیت میکنند، اگر اون مناطقی که عرض کردم تسهیلگری بشه، هم در بخش گمرکات و هم در بخش
بانک مرکزی و عرض
بانک مرکزی و سیاست گذاری ها و اقدامات لازمی که دستگاه متولی باید انجام بده، خب این میتونه گسترش پیدا بکنه، سرایت پیدا بکنه، حتی تولید کنندگان هم وارد این موضوع بشن. ولی وقتی که میبینیم صادر کننده رو اذیت میکنن و اون رغبت به سرمایه گذاری در این حوزه رو کمتر داره، خب طبیعیه که تولید کننده هم با مشکلاتی که میدونید در حوزه تولید در کشور ما وجود داره، اون رغبت دیگه براش برای این که ورود بکنه به بخش صادرات به وجود نمیاد.
آقای مهندس بختیاری، اگه بخواید به تولیدات خودتون در حوزه صنایع دستی شیشه ای نمره بدید از 1 تا 10 به کیفیتش یه نمره بدید، به مدل خارجیش هم که داره با شما رقابت میکنه بگید به اونم یه نمره بدید ببینیم که کیفیت شما چگونه است.
شرط ادب حکم میکنه که همیشه دیگران به عمل کرده افراد نمره بدن، و مثلا اگر خدای نکرده بنده بخوام،
ما قبول داریم صداقت شما رو،
شاید دچار خودستایی
نه بشن. اصلا این گونه نیست.
اما میتونم این ادعا رو داشته باشم که ما از نادر تولید کنندگان محصولات صنایع دستی آبگینه و شیشه سنتی ایرانی هستیم که مورد رضایتمندی مشتریان خارجی بود.
بله بله، نبود مطمئن باشید دیگه بهتون سر نمیزدن ازتون خریداری بکنید.
این روند سالیان سال ادامه داره، الحمدلله همین الان هم ادامه داره و در کشورهای مختلف از جمله کشورهای منطقه این اتفاق داره میفته و محصولات ما داره صادر میشه. لذا من اجازه میخوام که اون ارزیابی رو بذارم به عهده مشتری و مردم.
نه آقا بگید، ما باید از خودتون یه عدد بگیم. 1 تا 10 چه عددی؟
اگر بخوایم 1 تا 10 بگیم، حالا ما حداقل 8 رو میگیم.
8. کدوم کشور با شما رقابت میکنه تو این حوزه؟ مثلا میگید جنسای ما
در بخش محصولات آبگینه سنتی خب ما یه بخشی چین رو داریم.
خب چین اگه بخواید به چین نمره بدید چه نمره ای رو میدید؟
خب چین قطعا نمرهش از ما بالاتره،
حدوداً
اگر ده نخواهیم بدیم نو رو باید بدیم، نمولیم رو بدیم.
بسیار عالی، بسیار عالی.
اینکه اونها امکانات زیرساختی بیشتری
دارن نسبت
به امکانات زیرساختیشون فراهمتره و مورد بغض مسئولینشون هم نیستن.
آها نه شما نیستید، حالا این مدلی نیست آقای بختیاری. امیدوارم که حالا اتفاقات خوبی تو این حوزه بیفته با توجه به اینکه هم ارزاوری خوبی داره، هم فرهنگ ما، سنت ما، اینها رو اشاعه میکنیم به کشورهای دیگه. بالاخره وقتی یه ظرف ایرانی میره خیلی چیزهای زیبایی که از فرهنگ ما، از تاریخ ما هست مشاهده میکنند خارجی ها به ویژه. ممنونم ازتون، موفق باشین، باهاتون خداحافظی میکنیم. سلامت باشین،
خواهش میکنم،
متشکرم، خداحافظتون، خداحافظ.
یک ایده باشد برای پایان نامه، اما حالا پدیده‌ای شده در این کارگاه تولیدی در شیراز.
وقتی که کار پایان نامه‌ام تمام شد فهمیدم که میتونه یه خط تولیدی باشه که بتونیم روی این هم تا کار کنیم.
خانم عبادی که کارش رو شروع کرد، همسرش هم سر ذوق آمد تا او هم وارد کار هنر شود. هنری به نام همجوشی شیشه.
جوش خوردن شیشه ها طی حرارت نزدیک 800 درجه، اینو بهش میگن همجوشی یا فیوز گلاس.
مواد اولیه این هنر ساده است و ارزان.
مواد خام اولیه‌مون شیشه‌های ساختمانی یا پودر سیلیس و گل رس و گچ و خیلی چیزهای دیگه هم استفاده میشه کنارشون.
همجوشی شیشه هنری است نو که این زوج جوان راهش را به اینجا باز کردند.
یه هنر اروپایی هست، بیشتر حالا توی ایتالیا خیلی کارگاه زیادی هست.
در ابتدا از این صنعت نو استقبال زیادی نشد.
خیلی زوراب بود که ما تولید می‌کردیم، فروشی نداشتیم.
اما آنها کوتاه نیامدند، تلاش کردند تا ذائقه و سلیقه مشتریان را در کارشان اعمال کنند.
در کردن مردم وقتی میان محصولات ما رو میبینن دقیقاً از محصولات ما چی میخوان. بعد اینو انتقال دادیم توی بخش تولیدمون.
اینجا بود که شروع کردند به تغییر طرح‌ها.
سنتایی که خودمون داشتیم، مثلا حوض ماهی که حال هوای خونه‌های قدیمی رو داره و طرحی که خلق و خوی مردم ایران نزدیک باشه. طراحی که انجام میشه سری اتوت میزنیم، بعد اگه که تایید کردن که مطابق میل بازار هستش ما اون کار رو به مرحله تولید میرسونیم.
و رفته رفته کارشان رونق گرفت و حالا 20 نفری در کارگاهشان در دو شیفت مشغولند.
ولی الان خط تولیدی شده که روزانه داریم سعی میکنیم 100 قطعه 200 قطعه از اون کارا رو تولید کنیم.
آنها نه تنها در استانهای مختلف ایران 15 شعبه فروش دارند، بلکه به امارات و چین هم محصولاتشان را صادر میکنند. آقای اکبری از استقبال چینی ها از این هنر و صنایع دستی میگوید.
این نمونه کاری که تولید کردن ما جای دیگه سراغ نداریم، این کارو یه بار آوردیم، استقبال خیلی خوبی داشت و پارت اولشون میتونم بگم به صورت کامل تموم.
حالا کارشان حتی از قاره آسیا هم فراتر رفته. این یک فروشگاه در استرالیا است. آقای فلاح مدیر این مجموعه معتقد است که این محصولات توانسته اند جای خود را در اینجا باز کنند.
در سراسر استرالیا ما ارسال داریم، کیفیت متفاوته، طرح متفاوته، جنس حالا از لحاظ سختی وقتی این بخوره زمین نمیشکنه، اینجا امتحان میکنن. به محض اینکه بار تازه برامون میاد اطلاع میدیم و خب واقعا سریع میان و گزینش میکنن و خب به هر حال فروش میره.
این زوج جوان معتقدند توجه به نیاز خریداران و تولید محصولی با کیفیت راز موفقیتشان بوده، رازی که میتوان در سایر تولیدات ایرانی هم به کار گرفت و موفق بود.
متشکرم از پیامک‌هایی که برای ما ارسال کردید. امروز در خصوص صنایع دستی شیشه‌ای با شما صحبت کردیم. شنونده‌ای درباره این که گفتم من پنج حرفیه، میگه آقا شیشه‌گری هفت حرفیه. چطور گفتی پنج حرفیه؟ شیشه‌ای رو ما گفتیم. ببینید شین یه، این میشه دو، شه دوباره سه، هی چسبانش میشه چهار، ایشم میشه پنج دیگه. من منظورم این بود، ولی هر چی شما بگید رو چشم ما جا داره. خب عرض به خدمتتون که همچنان همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. الان میخوایم بریم سراغ جناب آقای مرتضی صادقیان، تولید کننده و صادر کننده صنایع دستی شیشه‌ای. سلام بر شما جناب آقای صادقیان، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و همکارای عزیزتون.
آقای صادقیان چند سالتونه؟
من 52 سال.
52 سال، انشالله هزار ساله بشید.
خیلی ممنون.
بفرمایید که چند ساله تو این حوزه کار میکنید؟
حدود 27 ساله.
حوزه اصلی کار شما هنر صنایع دستی شیشه‌ای هست یا بلور و کریستال هم شامل میشه؟
ببینید، صنایع دستی هم بلور و کریستال میشه.
بله.
هم شیشه و اینا. بیشتر ما کار تولید بلور رو انجام نمیدیم. کار تزئین و تزییب نقاشی روی بلور و کریستال، و حالا چینی باشه، سفال باشه، سرامیک باشه، که انجام میدیم و ارائه میدیم به بازار. حالا چه داخلی چه خارجی.
خب این خیلی کار قشنگیه دارید انجام میدید. نسبت به مثلا کارهایی که روی شیشه های چک انجام میشه، کشور چک، چقدر کیفیت داره کاراتون آقای صادقیان؟
شاید بگم کیفیت کاری تولیدی ما خیلی بالاتر از اوناست. حتی میتونم مثالی بزنم. شما اگر ایتالیا تشریف ببرید، این شمدون‌های لاله‌ای کنار سالونی رو که شما بخواید خریداری کنید، اونجا باید بگید شاه عباسی می‌خوام. از بس این که از ایران این شمدونا به صورت شاه عباسی دکور شده و رفته اونجا، یعنی حتی اونجا بخوایم بخریم باید بگید شاه عباسی می‌خوام.
خب این خیلی خوبه که جا افتاده کالای ایرانی.
دقیقا کیفیت‌های بالایی داریم، با چک رقابت داریم با فرانسه، آلمان، انگلیس. حالا نمیخوام بگم در تمام زمینه، اما خب بله، در 50-60% تولیداتشون و اون نقاشی و کیفیت رنگامیزی و اینا ما رقابت میکنیم باشون.
ببین الان مثلا همین ظروف چک رو که من مثال زدم هم خیلی جا افتاده، هم یه شفافیت خاصی داره. یعنی وقتی نگاش میکنی، ما معمولا تو بلورهای ایرانی اون حالت دوندون رو میبینیم،
حبابها رو میبینیم.
آفرین. اون حالت حبابا رو میبینیم، اون زلالی و شفافی که مثلا حالا تو قسمت بلور بگم، حالا تو قسمت همین بخشی هم که شما دارید فعالیت میکنید، تزئین و تزییب یه سری این شیشه ها، وقتی نگاه میکنی مثلا هم سبکتره آقای مهندس، هم شفافیتش بیشتره، خیلی زلاله. دست که میگیری یه حس خوبی با آدم دست میده. میخوام ببینم رسیدیم به اون مرحله؟ من ندیدم ایرانیشو، یعنی نرفتم خرید کنم.
کارخونه هایی هستن که الان تولید میکنن، مثل بلور کاوه هست.
حالا اسمشون بلور... رو نگید ممنون میشم. شرکت ها رو
یه چند تا کارخونه در ایران هست که واقعا از نظر شفافیت تولید و اون گزا و حباب هایی رو که حالا شما میفرمایید به هیچ عنوان ندارن. حتی جنساشون صادر میشه خانم به همون آلمان و انگلیس و ایتالیا، به روسیه، به چین صادر میشه جنسای بلور ما. ولی متاسفانه میگم اگر این تحریم ها یه مقدار دست و بالو بند کرده، مثلا من تو کار حوزه کاری خودم بگم، اگر آب طلا و رنگ رو میخریدم سال 96، میخریدم کیلوی 25 میلیون تومان، الان همون آب طلا رو باید بخرم 330 میلیون تومان، 120 میلیون تومان.
که روی کاراتون تزیین بکنید.
دقیقا. که بر من نمیصرفه، یا اگر من هم بخرم نمیتونم
بفروشید،
عرضه کنم به بازار.
بله.
داخلی.
بله.
حتما باید صادر کنم. صادرم بکنم که با چند تا موانع روبرو هستم که اونم حالا اگر بخوایم من خدمت رو عرض کنم. ولی نه، از نظر کیفیت، شفافیت، تولیدمون بسیار بالایی ما هست.
آها. الان خود شما اون بلور رو میگیرید، یعنی از کارخونه های تولید ایران میگیرید، یا خارجیش رو میگیرید روش تزئین میکنید؟
داخلی هم میگیریم،
خارجی هم میگیرید. روش تزئین میکنید. چقدر ارزش افزوده ایجاد میکنید با این کارتون آقای مهندس؟ میخوام ببینم که چقدر میتونه تو این زمینه ما میتونیم کار کنیم، حتی اگر بلور خارجی رو وارد ایران بکنیم و روش کار کنیم، چقدر ارزش افزوده برامون داره، چقدر پول میاره برامون؟
دقیقا. من یه مثال خیلی راحتی رو بزنم. من در سال 97 با جناب معاونت محترم وزارت تعاون جناب آقای کلانتر. یه هیئت بازرگانی بود که رفتیم تفلیس گرجستان.
بله.
در اونجا هم شمدونهایی رو که من خدمتتون عرض کردم جفتشو میدادن 3,500,000 تومان
سال 90
پول ما در اون روز.
بله.
در صورتی که من همونو همینجا تولید میکردم از اون کیفیت بالاتر.
خب.
از اون کیفیت بالاتر جفتی 750,000 تومان. شما حالا در نظر بگیرید ببینید چقدر من میتونم ارزآوری کنم برای مملکتم. اما موانعش چیه؟ چرا نمی کنم؟ یکی این که من اگر ببرم تفلیس به من اجازه خروج ارزو نمیده.
بله. به خاطر تمرین.
آره میگه تو بانکای همینجا بذار دوباره برو جنس بردار بیا اینجا بفروش بذار. یعنی در واقع من دارم حمالی گرجستان رو
متوجه شدم.
و اگرم بخوام حواله کنم به داخل مملکتم باید بین 9-13% کمیسیون بدم بابت این ارزی که تبدیل به ریال میشه و میاد تو مملکتم.
این کمیسیون رو باید به کجا بدید؟
حالا صرافا هستن این کار رو انجام میدن.
بله متوجه شدم.
انجام میدن.
بعد از اون طرف هم باید عرض ترجیحی برگردونید به بانک مرکزی.
دقیقا. اگر تازه با خودم عرض رو بیارم باید ارائه بدم به بانک مرکزی که تبدیل به ریال کنه و به اندر.
بله بله.
چون اونم بازم درصد خودشو
برمیدار.
ما به هیچ عنوان نمیتونیم از عرض دولتی استفاده کنیم.
یه راههایی وجود داره برای اینکه این اتفاقه.
نه نه من رفتم به هیچ عنوان به سنف ما نمیدن. اونا سنف های خیلی به اصطلاح درجه یکیه، مثل بهداشته، مثل داروه، مثل وسایلیه که مایحتاج یا مواد خوراکی هست مایحتاج روزمره مردم رو ما وارد کنیم. بله با عرض دولتی میتونیم.
حالا یه سوال بپرسم آقای صادقیان، اگر این شما بتونید پولتون رو به راحتی بگیرید، خب
بله.
الان 27 ساله داره تو این حوزه کار میکنید، میتونید سوال منو پاسخ بدید. فرض کنید که آقا این ارز ترجیحیه، حالا اون ارزی که آدم باید برگردونه به بانک مرکزی ما هیچ شکی درش نداریم، مخلص بانک مرکزی هم هستیم، اون تا اضافه تر نگیرن. یعنی شما وقتی داری مثلا با دلار 23 تومن یا 24 تومن داری کار میکنی، به همون دلارم هم برگردونه به بانک.
نه بالاتر پایین‌تر.
نه مثلا درسته. نه 4 تومن 5 تومن.
دقیقا.
اگر این اتفاقا نیفته و شما بتونید راحت پولتون رو بگیرید، چقدر در سال میتونید بازار صادراتی رو، ارز بازار صادراتی میتونید وارد کشور بکنید، چقدر در سال میتونید این کار انجام بدید؟ میخوام از لحاظ دلاری بگید.
بله اگر موانع ما این باشه، بله من میتونم به صراحتم بگم، شاید بگم در طول سال من 150 تون جنس صادر میکنم.
150 تون. حدوداً ارزش دلاری چقدر میشه؟
خیلی میشه خانم، شاید 3-4 میلیون دلار بشه.
3-4 میلیون دلار.
شاید هم بیشتر، من الان نمیتونم محاسبه کنم، ولی خیلی زیاد میشه. اما متاسفانه موانع صادراتی ما به اینجا ختم نمیشه، فقط این ارز نیست. مثلا کارت بازرگانی من یک ساله صادر میشه.
بله.
من تا بخوام دو بار سه بار در طول سال هر بارم یه تون دو تون یه تون و نیم بار صادر کنم، به اندازه حالا بودجه خودم صادر کنم به انگلیس یا به آلمان، خب میبینم اعتبار کارت بازرگانی من تموم میشه. خب حالا میام مثلا کارت بازرگانی رو میگم مثلا یک ساله باشه، اما وقتی میخوام تمدیدش کنم میگن باید مالیاتتو بپردازی. خب من صنایع دستی کار که چیز معاف مالیاتی دارم چرا باید مالیات بدم؟ قبلا اینجوری نبود، تشویقی هم داشتیم. یعنی من هر یه تون
معمولا صنایع دستی که از معاف از مالیات بودن آقای صادقی.
خب حالا نیست، حالا حتی مالیات تکلیفی رو هم از ما میگیرم. مالیات تکلیفی چیه؟ مالیات مستقلاتیه که صاحب ملک باید بده. اما اونم از ما میگیرم، میگن تو خود خود از کرایه صاحب ملک کم بذار.
ما شنیده بودیم که اون 9% درسته، ما شنیده بودیم که فقط باید اون 9% مالیات بر ارزش افزوده رو بگیرن که اونم از مصرف کننده یا حالا از اون خریدار اصلی گرفته میشه.
ارزش افزوده فعلا نداریم، اما همون مالیات بر مشاغل و درآمد رو داریم که داره به اعمال میشه. قبلا اینجوری نبود، دولت یه تشویقیای برای صنایع دستی، صادرات صنایع دستی گذاشته بود، گفته بود هر یه تونی که صادر میکنی شما 10% میتونید مواد اولیتون رو وارد مملکت کنید، خریداری کنیم، وارد کنیم بدون گمرکی.
بله
خیلی خوب بود. من مواد اولیه هم میآوردم، گمرکی هم نمیدادم، دوباره میافتاد تو چرخه تولید.
بله
خیلی. اما الان اون برداشته شده.
عجب.
مالیات از همون میگیرن. نمیدونم
الان مالیات چند درصد باهاتون حساب میکنن آقای مهندس؟ 25% مالیات.
بله به خدا
بر درآمد شما.
حتی مالیات حقوق کارگرام هم دارم میدم. وقت میرم اونجا میگم 23 تا کارگر داشتم، به جای اینکه مشوقم باشین کارگر اضافه کنم، میگه آقا شما 23 تا کارگر داشتید، 30% داره میدی، باید مالیاتتو زیاد بدی. خب منم میام 10 تا کارگرمو
میذارم میکنم. بله
خب من از دولت انتظار دارم، یعنی واقعا نه من، تولید کننده های دیگه، یه سیستمی رو اجرا کنه، یه راهکاری رو اجرا کنه. ما نمیگیم دولت ضرر کنه، ضررش تو چشم فقط تولید کننده نره، بیاد هوای تولید کننده هم داشته باشه. نه اینکه ما آب طلای 25 میلیون تومانی رو حالا 320 میلیون بخریم. خیلی خب، اینجا تحریم ارزمون گرون شده، هیچ. اونجا مالیات چی؟ اونجا کارت بازرگانی چی؟
یعنی حتی اگه تحریم هم نباشیم، ما خودمون یه جایی خودمون رو تحریم کردیم،
موانعی رو قرار میدیم.
بله.
من الان میخواستم یه جواز بگیرم، باید هر سال یا عدم سوء پیشینه بدم، عدم اعتیاد بدم. بابا آدم که در طول سال معتاد میشه که من بخوام هر سال بدم. یه بار میدم تمام شد، رفت 5 سال دیگه، 10 سال دیگه دوباره یه بار دیگه بخوام.
بله، معمولا تو کشورهای دیگه فکر میکنم هر 3 سال یه بار این اتفاق میفته. الان مردم اگه اطلاعات بیشتری دارن به ما بگن.
متاسفانه باید من هر سال این مدارک رو ببرم،
به ویژه برای صاحبان کسب و کار معمولا چند سال یه بار.
مجوز سازمان فنی حرفه‌ای دیگه آموزشگاه داره شده 3 روزه، ان‌شاءالله ببینیم اونجا خوب میشه یا نه.
حالا امیدواریم که شرایط بهتر بشه جناب آقای صادقیان. اگر بخواید به تولیدات خودتون امتیاز بدید از 1 تا 10 به کیفیتش، چه امتیازی رو میدید؟
من 10 میدم خانم. تولید فرش صنایع فرش دستباف ایران بی نهایت بالا.
بله.
تولید بلور و کریستال، حتی نقاشی. من نقاشی براتون میارم که کارگرا انجام میدن، از خود چک بهتر.
باریکلا.
از ایتالیا بهتر.
بسیار عالی، بسیار عالی. بهتون تبریک
میگم. این موانع هست، اگر برطرف بشه که خیلی.
انشالله ما هم تو رادیو اقتصاد سعی میکنیم مرتب اینا رو گوشزد کنیم به مسئولین محترم در حوزه‌های مختلف کسب و کاری تا انشالله شرایط بهتری به وجود بیاد.
شما هم موفق باشید.
متشکرم ازتون، موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه. خواهش میکنم. خداحافظ. دوستان شنونده از همراهیتون سپاسگزارم. بهترین ها در انتظار همه شما باشه. خداحافظ.
یکی از فاجعه بارترین مصیبت ها برای کشورهای دنیا این است که بیگانه ها دخالت کنند در مسائل امنیتی اونها و جنگ و صلح اونها رو طراحی کنند و دخالت کنند، به اونها خط بدند. این یک فاجعه مصیبت بار برای هر کشوری است که دچار چنین وضعی باشه. و ملاحظه کردید، عرض کردیم که امروز حتی کشورهای اروپایی هم که زیر چتر ناتو نفس میکشن مایلن که مستقل حرکت کنن. و الحمدلله نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در آزمایش های دشوار و بسیار مهمی ثابت کردند که میتوانن امنیت کشور رو، چه امنیت مرزها رو، چه امنیت داخلی رو تأمین کنن. خب اقتدار نیروهای مسلح به چه معناست؟ این نکته مهمیست. اقتدار نیروهای مسلح البته وابسته به آموزش ها هست، به ابتکارات عملی هست، به پیشرفت‌های علمی گوناگون هست، به ابزارها هست، به انضباط سازمانی هست. اینا به جای خود چیزهای لازمی است و مسلماً نیروهای مسلح به این چیزها احتیاج دارن مثل مجموعه‌های دیگر و بیش از مجموعه‌های دیگر. لکن یک عامل بسیار مهمی وجود داره که اون عبارت است از روحیه و معنویات و صلاح دینی و اخلاقی. این بسیار مسئله مهمی است که نقش فوق‌العاده‌ای دارد در اقتدار نیروهای مسلح. اگر چنانچه این عامل در یک ارتشی وجود نداشت، هرچه تجهیزات و امکانات داشته باشن، اون ارتش نمیتوانه ادعا کنه که ارتش با اقتداری است. شما ملاحظه کردید ارتش آمریکا که خب مجهز به انواع تجهیزات گوناگون متعارف و فوق متعارف مجهز به همه ایناست، اینها وارد کشور همسایه ما افغانستان شدن برای که حکومت طالبان رو سرنگون کنن. 20 سال در این کشور موندند و کشتار کردند و جنایت کردند و اشغال کردند و مواد مخدر رو ترویج کردند و زیر ساختای محدود این کشور رو نابود کردند. بعد از 20 سال حکومت رو دادن به طالبان، خارج شدن. یعنی آمده بودن که طالبان رو از قدرت ساقط کنن، 20 سال هم اینجور با این وضعیت در این کشور موندن و این همه جنایت، این همه تلفات، این همه هزینه های مادی و انسانی کردن، آخرش هم حکومت رو رها کردن، دست طالبان رو برگشتن رفتن از کشور بیرون. این معناش این است که یک عنصر اساسی و حیاتی در این ارتش نیست و اون عنصر معنوی است، عنصر روحیه اخلاقی است، عنصر توجه به خدای متعال و به معنویات. این درس آموز است برای همه کشورها.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها. یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
شرکت کاشی کوثر کویر ابرکوه با بیش از 10 سال سابقه در زمینه تولید و فروش انواع کاشی و سرامیک در طرح‌ها و سایزهای مختلف، آمیزه از هنر و صنعت ایرانی. شرکت کاشی کوثر کویر ابرکوه، کیفیتی ماندگار.
هشتگ خبر ساعت 17، اینجا تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. ترخیص 15,000 تن برنج.
معاون فنی گمرک گفت ترخیص 15,000 تن برنج از امروز آغاز می شود و همچنین مرغ و تخم مرغ هم به اندازه کافی وارد کشور شده است. ارونقی افزود بر اساس مصوبه اخیر